یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رهبریت بانک ملی تاجیکستان ادعا دارد که با استفاده از فیشنگ‌هایی که در اختیار دارند نظام بانکی کشور را در سطح معتدل نگاه داشتند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. فردوس طالب‌زاده معاون رئیس بانک ملی روز 18 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت در 6 ماه امسال سطح تورم 4.1% را تشکیل داده است که این نشان داد در مقایسه با همین دوره سال گذشته 2 بند فایزی زیاد است.
نشان دهنده مذکور اساساً از حساب بالا روی نرخ محصولات خوراکواری 7% و مولهای غیر خوراکواری 2.3% به عمل آمد. همزمان در این دوره پسروی نرخ ارزش خدمات رسانی های پولی به قید گرفته شد که آن -1.1% را تشکیل نموده است.
تورم 4.1% از سوی معاون رئیس بانک ملی در حال صدا می‌دهد که افزایش نرخ محصولات نیازی اولیه طی 6 ماه اخیر بارها باعث نگرانی ساکنان شده است. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس مسائل اقتصادی روز 18 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت نشان داد رهبریت بانک ملی در مورد سطح تورم دور از واقعیت است.
4% تورم هیچ ممکن نیست. تو مقایسه کن مثلا با روسیه، یک کشوری که تمام تحریم‌ها با سر روسیه اعمال شده است. یکی تورمی اونا 4% نیست، 8-10% هست. اونا راست میگن، چرا دروغ میگن؟ ولی تاجیکستان ما که تمام محصولاتی که حال مردم استفاده میبره از روسیه میارن، از همه چی مهم مواد سوخت است. این خودش معلوم است که تورم همه اینه که اینا میگن ما پیش روی تورم گرفتیم، چیکار کردیم، بسمرون کردیم، همش گفی بیرونه هست.
نمایندگان بانک ملی طوری در نشست خبری این نهاد اطلاع دادند همچون چاره پیشگیری کننده برای کاهش فشارهای قربی تورمی در حجم 3.3 میلیارد تومانی مزایده فروش قوازهای قیمتناک را برگزار نمودند. با قول فردوس طالب‌زاده معاون رئیس بانک ملی همچنین در حجم 64 میلیون دلار به تشکیلات‌های قرضی اسعار خارجی فروختند. بر اساس نشاندادهای بانک ملی قربی دلار نسبت به سومانی در ماه‌های ینور ایون امسال به اندازه 6.57% پایین شده است. در تاجیکستان اکثر وقت سبب گرانی نرخ را به افزایش قرب دلار رب می‌دادند، ولی در بیشتر از یک ماه اخیر که قرب دلار به طور نظر از پایین آمد نرخ ها ارزان نشدند. ساکنان نیز بیشتر می‌پرسند که چرا با وجود کاهش قرب دلار نرخ ها گران باقی ماندند. عبدمنان شیرعلیوف تحلیلگر اقتصادی میگوید در تاجیکستان که اکثر سوها به خصوص واردات محصولات نیازی اولیه مونوپولیا شده است، چشم داشتن پایین روی قیمت ها و تغییریابی قرب پول تنها سادگی است. کارشناس دیگر ذوالفقار اسماعیلیان بر این نظر است که قرب اسعار خارجی به نرخ محصولاتی که از خارج وارد می شود می تواند تاثیر گذارد، ولی به قول او با دلیل آن که در تاجیکستان تنظیم نرخ ها درست برآمده نشده است، با وجود تغییریابی اسعار خارجی نرخ ها گرانند. پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریم های کشورهای غربی به نظام بانکداری روسیه، تاثیر آن به بانک های تاجیکستان رسید. کارشناسان تهیه یک برنامه ضد بحرانی را ضرور می حسابند. در بانک ملی تاجیکستان گفتند برای پیشگیری از خوف های احتمالی در نظام بانکداری نقشه چاره بینی های آماده دارند، ولی جزئیات آن را شرح ندادند. نمایندگان بانک ملی میگویند در این نیم ساله اکثر نشان داده هاشون به طور مثبت جنبه شده است، ولی کارشناسان در این باره شبهه دارند.
تو هم یادی بکن از من. هم یاده بکور از
در پی حمله مسلحانه روسیه با اوکراین دوشنبه وادار شده است مسیر واردات شکر به کشور را از این دو کشور به پاکستان و هند عوض کند. با گفته مقامات کمیته امنیت آذوقه‌واری نزد حکومت تاجیکستان در نیم ساله اولی سال جاری از این دو کشور بیش از 87 هزار تن شکر وارد کرده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته تقریبا 3 هزار تن بیشتر بوده است. نان و شکر از غذای سرمصرف تاجیکستانی‌ها دانسته می شود و به این دلیل کمبود آنها می تواند باعث نگرانی ساکنان باشد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. محمد سید فیض‌الله‌زاده رئیس کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نزد حکومت تاجیکستان در نشست خبری در پاسخ به نگرانی خبرنگاران وابسته به احتمال کمبود شکر در بازارهای کشور در پی حمله نظامی روسیه به ضد اوکراین این امر را بی‌پایان نامید و گفت که در نتیجه متشنج شدن وضعیت در اوکراین که یکی از صادرکننده‌های اصلی شکر به تاجیکستان دانسته می‌شود مقامات تصمیم گرفتند که مسیر واردات این محصولات را از پاکستان و هند بیشتر کنند.
بعدی حادثه های اوکراین ما اساساً شکر را از هند و پاکستان وارد میکنیم. ما حالا اساساً با این دو کشور داد و گرفت داریم.
محمد سید فیض‌الله‌زاده اطمینان داد که شکر در انبارها به طور کافی ذخیره شده است و نباید مایه نگرانی ساکنان باشد. در حالی که برخی از کتبانه های تاجیکستانی ادعا دارند که صفت شکر پاکستانی و هندی در مقایسه با شکر روسیگی و اوکراینی چندان شیرین نیست، بابی شاه دولت شاهزاده رهبر بخش کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری در شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت که تولید شکر در همه کشورها طبق معیارهای بین‌المللی صورت می‌گیرد و فرقیتی در آنها دیده نمی‌شود. اما برخی از صاحب نظران می‌گویند که واردات شکر از هند و پاکستان با خطرهای امنیتی روبرو است، زیرا به گفته اکرام قربانوف سابق رهبر بخش کشاورزی تاجیکستان با این دو کشور ارتباط روی آهن وجود ندارد و مقدار زیاد شکر را باید تنها با ماشین‌های بارکش از راه زمینی توسط قلمرو افغانستان وارد کرد.
البته خطرناک نیکن دیگر راه نیست کن. سمالات که دوی فراد دوی قیمت خیمت نفراد. دیگر لاجش نیست همینجور. افغانستان اخوان این وقت مزار تامی باید بار میکنه دو پمان بمیزن از دو باید گفتن اینجور میکشوستم اوان.
طبق اطلاع خدمات گمرک تاجیکستان در 4 ماه اولی سال جاری به کشور 31.7 هزار تن شکر به مبلغ بیش از 19 میلیون دلاری آمریکایی وارد شده است. سال قبل در این مدت به تاجیکستان بیش از 144 هزار تن شکر به مبلغ 57 میلیون دلاری آمریکایی وارد شده بود. حالا 83 درصد واردات شکر به تاجیکستان از هند بوده است. در دورنمای نشاندادهای اقتصادی تاجیکستان گفته می شود که کشور می خواهد تا سال 2023 واردات شکر را تا 204 هزار تن افزایش دهد. تصمیم چنین افزایش با در نظر داشت افزایش اهالی کشور که تا آخر سال جاری به 10 میلیون نفر خواهد رسید گرفته شده است. مقامات به این نظرند که هر یک شخص در تاجیکستان همه روزه تا 55 گرم شکر استعمال می کند. اما مشاهده ها حاکی که در اصل هر یک تاجیکستانی نان و شکر را بیشتر از پیشبینی های مقامات استعمال میکنند که با کمبود مبلغ برای خریداری انواع دیگر محصولات بستگی دارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یازده ساکنی دهه مرزی قرغانچه ناحیه جبار رسولوف که در دادگاه ناحیه لیلک قرغیزستان به عبور غیرقانونی مرز عیدار شدند، بعد پرداخت تاوان به خانه های خود برگشتند. نمایندگان حکومت ناحیه جبررسولوف در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفتند که این گروه ساکنان را یک صاحبکار همسایه کشوری تاجیکستان به کار جلب کرده است.
باید مقام کارمندان مقام حکومت جمهوری قرغیزستان بازداشت کردند. بعد از وای همون ساکنان همون قرغیزستان باید این های کار می فرمیدند. همون آدم خودشان از صاحب خودشان جریمه این های پرداخت کردند. از طرف این های درمان باید دستگاه کرده شده می نید.
این ساکنان اولی ماه می هنگام کار در کان انگشت شهرک سلوکته هممرز با دهه قرغانچه بازداشت و سیوم ایون در دادگاه ناحیه لیلک قرغیزستان محاکمه شدند. دفتر مطبوعات دادگاه بادکن روز ششم ایون به بخش قرغیزی رادیو آزادی خبر داده بود که شهروندان تاجیکستان به پرداخت 50,000 سومی معادل 7,000 سومانی محکوم شدند. طرف تاجیکستان درباره این واقعه تا نشست خبری حکومت محلی سکوت اختیار کرد. در دهه قرغانچه بیش از 5,000 کس زندگی میکنند و با قرغیزستان حدود 30 کیلومتر مرز مشترک دارند. تاجیکستان و قرغیزستان در یک سال آخر و در پی بد شدن این روابط بازداشت و جریمه و حبس شهروندان یکدیگر را بیشتر کردند. چند پیش تاجیکستان 13 شهروند قرغیزستان را آزاد و به کشور همسایه سپرد. آنها نیز به گذشت غیرقانونی از مرز بین دو دولت گناهگار می شدند. تاجیکستان با قرغیزستان 980 کیلومتر مرز دارد که قسمی از آن مشخص و نشانه‌گذاری نشده است. در دهه های نزد مرزی زود مناقشه ساکنان و مرزبانان دو طرف ثبت می شود. در نزاهای دو سال آخر از دو طرف ده ها کس کشته و زخمی و ده ها منزل و انشاءات سوخته و ویران شدند. انجام زودتری نشانه‌گذاری قطعه های بحثی را راه مهمی ختم خشونت ها می گویند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.
مگر حکومت تاجیکستان در بدخشان علاج بغیر از بگفته خودش انجام عملیات ضد تروریستی نداشت؟ مگر راه دیگری نبود که مشکل و تظاهرات در روشان و عموما در ولایت بیخون ریزی رفت شود و زندگی به مجرای خود برگردد؟ مشکلات بدخشان اصلا چی بود؟ وجود گروه های سرکش و جنایتکاری و یا مشکلات اقتصادی و اجتماعی؟ این نست موضوع برنامه امروزی گپی آزاد و مهمانان ما سیف الله سفاروف، سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و مهدی صابر، کارشناس مستقل. خوش آمدید به برنامه. و در ابتدا اجازه دید یک پرچه از صحبت رئیس جمهور امام علی رحمان را ببینیم که گفت بغیر از عملیات نظامی دیگر علاج برای حل مسئله نداشتند. مرحمه.
در روشان قدر شاهد استی رئیس نایه را لب کردن. معاون رئیس نایه می باشد زنی تاجیک، دختر تاجیک زدن مشکتی. آیا مرد به زن مش می بردارن؟ دیگر معاون را وای کردن. و ببینید وقتی که کلان را گذاشتن در تیرپران کرد، 13 نفر کارمندان امنیت را یرادار کردن، یک کس تلف شد. خیلی دیگر علاج دیگر نبود. ما می دانستیم که همین چیزا اونا یراق اصلی همه یه چیزا رو ماستا را می ترکندن در روشان کپرکار را می ترکندن. های ما امر دادم که بینه تو حد امکان یراق به دستا را می ضرر کرد یا که با دستگیر کنید.
خب این پارچه نوار ویدیویی را که در تلویزیون بدخشان پخش شد دیدیم. جناب سیف الله سفاروف، در حقیقت مگر حکومت دیگر علاج بغیر از انجام عملیات نداشت یا راه های آسایشتی حل مسئله در اینجا وجود داشت؟
به نظرم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار دقیق و عمیق وضعیت را شرح داد. یعنی به مقابل قواهای حکومتی که باید از همین جا میگذشتند، یکم راه رو بستند، دویم پراندند و یک نفر تلف شد و 13 نفر دیگر موافق همین معلومات یرادار کرده شد. پس دیگر چی علاج میماند برای حکومت؟ وقتی که در 6 منطقه در بالای سر همون حاکمیت دولتی موقع های جنگی تشکیل میکنند و غیره و کذا. لیکن من در این موضوع صحبت کردنی نیستم. همه اشمی سخنهای پریزیدن رو 100% دستگیری میکنم و مدامه که پریزیدن میگوید که دیگر علاج نبود، پس دیگر علاج نبود.
خوش
این حادثه ها رو ما در دیگر جای ها هم دیدگی هستیم که دیگر علاج نمیموند، چون که در مقابل آدمانی عراقناک استادند، آدمانی خوفناک استادند، آدمانی تیار شده برای یک عملیات استادند. در این حالت ها حکومت دیگر علاج ندارد.
تشکر. یعنی که شما هم به این فکر هستید که در اینجا هیچ علاج نبود؟ به نظر شما مهدی صابر، واقعا علاج دیگر، راه دیگری وجود نداشت که بیخون ریزی مسئله حل شود، خصوصا بیخون ریزی افراد ملکی؟
اول سلام و درود به همه همدیران عزیز، سلام و درود به استاد سفاروف. ما یک ادبیات بسیار بایرنگین داریم که سراسر از همون پند و نصیحت است، میگن که خون را به خون میشوند یا که برادر به پیش برادر به جنگ نباید، اگر باشد دش نمونند. و من باوری دارم که اگر میخواستند راهبران، میخواستند نفران متصدی، همین مسئله ها را به جنگ با راه های دیگر حل کردن ممکن بود. این برای گفتشین نبر، اگر برای گفتشین نمیشد، میتونستم با همین واسطه مثلا آهسته آهسته همین گروه ها رو بازداشت کنم و به یک جنگ و تیرپرانی و به مرد رو نارام کردن آوردن نرساند. همین خیلی امکانیت بود، لیکن من فکر میکنم برای مردم ما اصلا بیشتر این همون صلح صلاح هست، گفته بزار است.
تشکر زیاد. جناب سفاروف، همون طوری که مهدی صابر گفتن، آیا مقامات انتظامی قدرتی تاجیکستان نمیتوانستن که با استفاده از گروه های جاسوسی این افرادی که تحت نظر بودن آنها را از بین بردارن، به قبل خودشون خونسا کنن و مسئله را با راه دیگر حل میکردن؟ شما به این چی میگویید؟
من هم دستگیری میکنم این موقع رو که میشود چنین کار کرد، لیکن ببینید که خیلی که یک با امین در یک مقاله شطانگر خواجه نوشته بود، بعضا خشتبادی و به هم نزدیکی و یک دیگر را دستگیری کردنی گروه ها به آن آورده می رساند که عموما موقع حکومت تنگ کرده می شود. حکومت را عموما اعتراف نمی کنند، اعترام نمی کنند و خودشون به خودشون هر کدامشون یک گروه تشکیل می کنند.
اگر مثلا من در این میشدم در این بوره تجربه زیاد داشتم چکار میکردم، چون که از همون تجربه که در دوره جنگ شهروندی بود همون گروه های سلاحی که شما هست نهادهای حربی میساختم و همین ها را میگیزم به خواجه علو میفرستم، در همین خواجه علو یک قسم نظام میساختم و ها را در همین جای دائمی خدمت تشکیل میکردم به همون میفرستم. این راه میشه که مردم تمام گروه ها را با سلاح شما از بدخشان به دیگر جای انتقال میدادیم.
تشکر. ببینید امام علی رحمان گفت که 15 دفعه این گروه ها را عفو کرده است و با گوش دادن به حرف جامعه بدخشان خواست است آنها را از راه آسایشته به زندگی معمولی برگرداند. شما جناب سیف الله سفروف به این مسئله چی میگویید؟ آیا این راه درست بود که در نهایت امر به جای زندگی معمولی برگرداندن با راه آسایشته کار به جای کشیده شد که ده ها نفر افراد آسایشته کشته شدند؟
باید گویم که بغیر از این پیشنهاد به آنها شده بود که به شهر دوشنبه و دیگر منطقه ها کوچ بندند در آنجا زندگی کنند، ولی این گروه ها نخواستند این و نمیدونم محمد باقر بود یا کدامش بود، طالب بیانبک و به نزدیکی یکی سوال دادن که ما دوتن پیشنهاد شده بود که ما و دیگر منطقه ها رویم و در آنجا شرایط زندگی برای ما جای کار هم بود، لیکن ما نخواستیم رفتن. این معنی اون دارد که در اونجا چی یکان ساختار یا مافیا باید باشد که از این از آنجا بودن فایده ای. اگر فایده ای نیست پس چرا در اونجا این قدر سخت می ایستند این گروه ها؟ و البته خودی اون بچه ها شاید که با کارهای بین خلقی و دیگر مافیاهای جهانی منفیتجوی گیاپولیتیکی علاقمند نباشند، لیکن آخر آخران این گروه های بیرون از دولتی ما از اونها استفاده کردند و کرده هم میتوانستند همه وقت، چون که ما میدونیم که از اون طرف طالبان در مقابل تاجیکستان استادند، از این طرف در قرقیزستان وضعیت آنقدر خوب نیست، سرحدهای ما در وضعیت ناخوب هستند. از این سبب بینید که عموما موقع بدخشان خیلی موقع از لحاظ گیاپولیتیکی، از لحاظ سرحدی، از لحاظ عموما حربی استراتژی خیلی ضعیف است، خیلی آسیب پذیر است، گویم بهتر است.
ببینید بسیار میشنویم و تحلیل های زیادی رو هم میبینیم که ریشه های مشکلات بدخشان اجتماعی و اقتصادی است، نه گروه های جنایی که مقامات میگویند، چون با وجود تمام ثروت های طبیعی و مردم تحصیل دیده بدخشان همچنان یکی از فقیرترین ولایت های تاجیکستان باقی میمونند. پس به این مسئله چطور ما میتونیم از کدوم دیگاه میتونیم نزدیک شویم؟ جناب سفر به شما چه میگویید؟
به نظر من که شرایط کوهستان در مسجد، در مومین‌آباد، شروع‌آباد، در بدخشان این جاها یخیل هستند و حاجت برای تشکیل کردن کدام یک گروهی که مخصوص با اعتبار خاصه بیرون از حکومت داشته باشد نیست، و اگر کسی وطن دوست باشد با همون حکومت خودش سازش می‌کند، چون جسمانی و عقلی خودشان رو برای حمایه سرحد وطن اگر سخت میکردن البته بهتر بود.
جناب سفر، ولی به هر حال شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل اصلی اینجا وجود جنایتکارا هست یا که مسئله اجتماعی است؟ چون که این بار اول نیست، بار چهارم پنجم است که همین گونه عملیات در بدخشان انجام داده میشود، به این مسئله چی میگوید شما؟
البته گفتم که زمینه های اجتماعی هم دارد، همین گونه وضعیت ها را ما در دیگر ناحیه ها هم احساس میکنیم که.
جناب مهدی صابر، شما به حرفای سیف الله سفر راضی هستید؟ یعنی ریشه های مشکلات بدخشان اصلا مشکل اجتماعی و اقتصادی است یا که این وجود گروه های جنایی؟ شما چی میگوید به این مثلا؟
بله استاد، سیف الله سفر خوب خیلی کردم. همه نارامی های بدخشان ریشه در مسئله اجتماعی دارن، در مسئله سیاسی دارن و بیشتر این مسئله اجتماعی است. تصور کنید که در یک شرایط دشوار کوهستان بدخشان انکشاف اهالی خیلی هم زیاد است، برای فراغ رسیدن به تعلیم، به جای کار، به دانشگاه ها امکانات ها نه همه به همه مساعد است. از این رو بیا که خود محل هم نو برابر انکشاف یافته شده است. در مدت من همین دوره شوروی تا 30 سال استفاده در تمام بدخشان یک کارخانه موافقی همون طلباتی محل ساخته نشده است. ما میگیم که لاری بدخشان داریم، کندمی های فدنان داریم، تمام سیستم های دوره مندلیف در اینجا وجود دارد، اما همه این نه من در زیر خاک است.
اینکه در روشان راه را بستند یک راه بین المللی است که مال و کالای زیادی از چین از طریق آن میگذرد و مطبوعات این را هم تصدیق کرد و گفت که چین هم میتوانست در سرکوب این تظاهرات مردم دست داشته باشد و این گونه سوال گذاری پیش آمد که آیا واقعا در این تظاهرات چین هم دست دارد؟ جناب سفر شما چی میگویید؟
در این تظاهرات
یعنی که منظورم سرکوب تظاهرات است، یعنی در سرکوب تظاهرات چین دست دارد؟
نه، چین یکان ویده دست ندارد و روسیه هم دست ندارد، لیکن در حالت بد شدن وضعیت هم چین و هم روسیه از نقطه نظر منفیت های خودشان میتوانند که اشتراک کنند مین بعد، لیکن امروز نه و دولت تاجیکستان خودش از وده همه اون وظیفه هایی که در نزد او خلق تاجیکستان گذاشته است میبراید. برای همین ما به هیچ کسی دیگر مراجعت نمیکنیم و حاجت به این هم نیست، فقط باید که مردم بدخشان دانند که
جناب مهدی صابر شما به همین سوال چه میگویید؟
بهش از همه برای همه عملیاتی که در بدخشان به عمل آمد اینجا دو سناریو است. سناریو یکی که چرا مثلا تو این وقت این گروه ها را سرکوب نکردن، لیکن یکی یک بار این گروه ها را سرکوب کردن. بهش از همه اگر باید بیاریم هر کسی که آدمی حربی است جنگ را میفهمد، برای اون که یک گروه فعالیت کرده تو برای اخیبا در خورد تا سال 2001 بینه که در حدود تاجیکستان گروه های گوناگون جنایتی تروریستی فعالیت میکردن و برای اونها مثلا گروه عبدالله کمانگری، ابراهیموف، گروه مثلا منصور ماکلوف، گروه رحمان سنگین، گروه علاءالدین دولتوف، گروه شیخ ابراهیم، همین گروه های بودن که تا سال 2004-2005 بود، تا سال 2010 هم، تا 2012-2015 هم سلاح میباد که در زمین میماندن و اونها فعالیت جنگی داشتن. از آن سال بود که تا سال 2001 در افغانستان گروه طالبان فعالیت میکردن و اون اخیبای اونها بودن و اونها با سلاح روح های گناگون رفته آمد داشتن، سلاح و مهمات میگیستن و از سال 2001 با آمدن نیروهای ناتو و امریکا این گروه سرکوب کرده شدن و به همین فعالیت گروه های تروریستی در کردستان هم قطع گردید و همه این گروه ها را به واسطه حکومت تروریستی سرکوب کردن و اخیرا گروه این گروه عبدالرحیم و گروه علاءالدین دولتوف که در سال 2011 سرکوب کرده شدن. اکنون بینه که مرا از ماه سپتامبر سال 2021 اعضای طالبان در افغانستان فعال شدن، غلبه کردن و سراسری افغانستان را به دست گرفتن. این با آن آور که در حدودهای در داخل تروریستان گروه های اصلاح و دیگر گروه های حرکت اسلامی ازبکستان اینا یک چیکار خود دارن، از نو رو وقت میپویسن برای از نو به دست اینا بیتن از نو با جنگ کردن یک امکانات رو فراهم آمد و در برای حکومت ترکستان در چنین شرایط در داخل گروه های
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که حکومت چی کار باید کند تا دیگر بزرگترین ولایت تاجیکستان از نظر مساحت دیگر ناآرام نشود؟ جناب سیف‌الله سفر از شما شروع میکنیم.
من به صفت یک استاد دانشگاه هستم و همچون استاد دانشگاه آزادانه صحبت میکنم. موقع منم از میتواند که از موقع همه دیگر آدمان فرق کند، چون اندیشه های خودم است و خودم فکر میکنم و فکر میکنم که بدخشان را احتیاط باید کرد از همه لحاظ. در اونجا یکان امکانیتی با وجود آمدن گروه های جنایتکار را اجازت دادن در کار نیست، چون که مردم به همین هم شرایط زندگیشان بد است و ما نباید که بسر اونها باز یک بار دیگر